بسم الله الرحمن الرحیم. متن کامل سخنرانی توسط آیت الله شهید مرتضی مطهری تحت عنوان معیارهای انسانیت چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الان باید عرض بکنم که گرچه وقت من خیلی گرفته است و بیش از اندازه ظرفیت و توانایی خودم برای خودم کارهایی درست کردم یا بر من شرایط تحمیل کرده است، در این حال دوستان وقتی که تقاضای بحثی در اینجا کردن، چاره ای ندیدم جز این که موافقت بکنم، برای این که نشستن و صحبت کردن و مسائل اسلامی را در میان گذاشتن با شما دانشجویان عزیز برای من از مهمترین مسائل است. مسئله ای که به نظرم رسید مطرح بکنم، چون دلم میخواهد مسئله ای و مسائلی طرح بکنم که ذهن شما را برانگیزد که درباره اون مسائل فکر بکنید و با یک دیگر به مذاکره بپردازید. بلحاظه بحث من شاید بیشتر جنبه طرح دارد و سؤال که روش بنشینیم و فکر بکنیم. موضوع بحث من معیار انسانیت است، یعنی میخواهیم بدانیم معیار و میزان انسانیت چیست. اگر از نظر زیستشناسی بخواهیم معیار انسانیت را به دست بدهیم، کار ساده و آسانی است، چیز مهمی نیست. از جنبه زیستشناسی انسان فقط در مقابل حیوان قرار میگیرد، یعنی در اونجا فرق بحث میکنند که انسان در میان رده های مختلف حیوانات در چه رده است، در چه دسته است، فرق کنید پستاندار است، چنین است، چنان است. بالاخره یک نوع از انواع جندارها را به نام انسان می نامند، در مقابل انواع دیگر از جنداران، از پرندگان و از چرندگان و چارپایان و غیر اونها و از حشرات و غیر حشرات. با مقیاس زیستشناسی همه افراد بشر که در روی زمین هستند با دو پا راه می روند، پهن ناخن هستند، حرف می زنند، همه انسانند و با این مقیاس و معیار هیچ تفاوتی میان انسانها در این انسانیت زیستشناسی نیست. فی المثل با مقیاس زیستشناسی و یا با مقیاس پزشکی مثلا و حتی با مقیاس روانشناسی، موسی چنبه همون مقدار انسان است که لومومبا انسان است. یعنی از جنبه زیستشناسی و از جنبه از نظر یک پزشک و حتی از نظر یک روانشناس که درباره جهازات بدنی یا جهازات روانی انسان ها گفتگو می کنند، نمیشود فرقی گذاشت بین اون دو نفر، همچنین که نمیشود فرقی گذاشت میان فرض کنید امام حسین و میان یزید. هر دوشون دو انسان زیستشناسی و دو انسان از نظر پزشکی و حتی دو انسان از نظر روانشناسی هستند. ولی آیا انسانیت انسان به همین است؟ اون چرا که شرافت انسانی می نامند، شرافت انسانی و کمال انسانی، چون ما به یه مسئله دیگری در علوم انسانی برخورد می کنیم، می بینیم سخن مثلا از انسان کامل است و سخن از انسان ناقص است، سخن از انسان پایین افتاده است و سخن از انسان مترقی و متعالی است. اون انسانی که از نظر علوم انسانی، از نظر علوم اخلاقی، از نظر علوم اجتماعی یکیش کامل است و یکیش ناقص، یکیش قابل ستایش و تقدیس است و تکریم و تعظیم و دیگری به هیچ وجه قابل ستایش و تکریم و تعظیم نیست، بلکه شایسته تحقیر است. بحث در اینه معیار این انسانیت چیست؟ اون معیارش در کجاست؟ او چطور است که میان، در همون مثال اول خودم، میان فرق کنید چندر و لومون با فرق میگذاریم؟ او در چی ما میخواییم فرق بگذاریم؟ چه چیز او را یکیشون به یک انسان منحط قابل نکوهش و حتی مستحق اعدام قرار داده است و دیگری را انسانی قابل ستایش؟ و این که از جنبه های زیستشناسی اگر بیان هر دور اگر بخوان کالبد شکافی بکنن و حتی جهازات روانیشون از نظر کالبد هر دو دارای سلسله اعصاب هستن، هر دو دارای قلب هستن، هر دو دارای کبد هستن، هر دو دارای کلیه هستن، ماهیچه ها معده و بسا که کلیه های جناب چنبه از کلیه های آقای لبنبا بهتر کار بکنن و بسا هست که قلبین از قلبون منظمتر باشه، از نظر پزشکی سالمتر و بهتر باشه و بسا هست اعصاب او هم بهتر و از نظر پزشکی و از نظر یک پزشک اعصاب قویتر باشه. ولی در این حال پس چه چیز در این است و چه چیز در او؟ این همون مسئله بسیار بسیار مهمی است که برای علوم انسانی جهان از قدیم مطرح بوده است و برای ادیان و مذاهب مطرح بوده است. فرض کنید که مثلا در قرآن انسانی را از فرشته بالاتر می‌داند و انسان‌هایی را، نه انسانی را بلکه انسان‌هایی را، انسان‌هایی را برتر از فرشته می‌داند و شایسته مسجودیت ملائک، که ما به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید، به آدم. ولی در مورد انسان‌هایی هم قرآن می‌گوید که چهار پایان بر اینها برتری دارند. اینها چه معیاری، چه معیاری؟ این حتی به دین و مذهب هم ارتباط ندارد و حتی مسائل انسانی، یعنی مسئله انسان در یک سطحی قرار گرفته است که با موضوع خدا هم صد در صد نبسته بشر با او، یعنی حتی فیلسوفان مادی جهان هم که به خدا و به دین و به مذهب اعتقاد ندارن، باز مسئله انسان و مسئله انسانیت رو مطرح کرده اند و مسئله انسان برتر و انسان فروتر رو مطرح کرده اند. در مسئله مادی هم این مسئله مطرح است. باز همینجا این سوال باقی میمونه که آقا از نظر این مکتب‌ها انسان برتر چه انسانیست، انسان فروتر چه انسانیست، و ملاک برتری و ملاک فروتری چیست؟ این سوال جواب، آیا ما میتوانیم علم را ملاک انسانیت و معیار انسانیت قرار بدیم و بگیم که انسان ها از نظر زیست شناسی با یکدیگر متساوی هستند، ولی یه موضوع هست که اون موضوع اکتسابی است، یعنی به دست آوردنی است، و با اون معیار انسانیت با غیر انسانیت تفاوت میکنم، مرزی میان انسان برتر با انسان فروتر، و اون دانش است. دانش هر اندازه که انسان آگاهی و دانش بیشتر پیدا بکند او انسانتر است، و هر اندازه که انسان از علم و دانش بی‌بهره‌تر است از انسانیت بی‌بهره‌تر است و فاقدتر. بنابراین پس ما باید با مقیاس علم و دانش حساب بکنیم. بنابراین دانشجوی کلاس پنجم احیاناً با یا دانش آموز از دانش آموز میتونید شما شروع کنید، دانش آموز کلاس اول چون به اندازه کلاس اول میدونه از دانش آموز کلاس اول نرفته انسان تر است، کلاس دوم از کلاس اول، سوم از کلاس دوم، تا بیاد دوره دبیرستان و تا برس دوره دانشگاه. در دوره دانشگاه هم دانشجویی که کلاس آخر طی میکنه از دانشجویی که کلاس ما قبل آخر طی میکنه انسان تر است. بعد بریم سراغ علما، سراغ دانشمندان، هر کسی که معلوماتش بیشتر است انسان تر. آیا این معیار و این مقیاس میتواند مورد قبول واقع بشد که علم و دانش معیار است و تنها معیار هم هست؟ معیار است و تنها معیار. آیا شما انسان ها را بر اساس دانششون ستایش و نکوهش میکنید؟ واقعا در ذهن خودتون اگر یه انسان قابل ستایشی سراغ دارید، فقط به دلیل اینه که خیلی معلومات داره، چون خیلی معلومات خیلی زیاد است. ابوذر را احیانا شما ستایش میکنید، سخن ابوذر را در اینجا عرض کنم که تابلو کرده اید، آیا به دلیل این است که ابوذر دانشش از شماها و از انسانهای زمان خودش و از انسانهای دیگر زمان ما بیشتر است؟ ابوذر و معاویه که اینقدر مورد نکوهش شماست، و ابوذر در مقابل او که مورد ستایش شماست، حسابات کردید دیدید معلومات ابوذر از معلومات معاویه بیشتر است؟ با این مقیاس بوده چون با لومنبا چطور؟ آیا چون که مورد نکوهش است و لومنبا مورد ستایش شما به دلیل اینه که معلومات چون به کمتر است از معلومات لومنبا؟ من اطلاعی ندارم، نمیدونم شما چه اطلاعی از تاریخ اینا دارید. یا چون به آدمی بیسواد بوده فقط؟ به اینجور هم نبوده، شاید معلوماتی که از لومنبا بیشتر بوده و کمتر هم نبوده. این یک معیار که ممکنه کسی معیار انسانیت را صرفا دانش بداند، یه نظریه، ولی من گمان نمی کنم، حالا شما فکر کنید روی قضیه، من گمان نمی کنم که تنها علم و دانش معیار انسانیت باشد و هرچه عالمتر انسانتر. پس در زمان ما که مثلا اینشتین از همه دانشمندان عالم شهرت علمیش بیشتر بود و واقعا هم شاید از همه دانشمندان عالم عالم تر بود، بنابراین انسان ترین انسان های زمان ما اینشتین مثلا بوده. این مقیاس دیگر این است که نه، انسانیت به دانش نیست. دانش البته یک شرطی است برای انسانیت. آگاهی، دانش با خبر بودن، روشن بودن به جهان، روشن بودن به خود، به جهان، به اجتماع، این خود یه چیزی سرفته نمیشه نفیشم کرد. اما این مسلمن کافی نیست، اگر هم دخالتی دارد یه پایه ایست، ولی انسانیت پایه ها دارد که یکیش دانش هست. تازه در اصل پایه بودنش هم حرف هست که حالا بعد عرض میکنم برم. این نظریه میگوید انسانیت به خلق و خوی است نه به دانش. خلق و خوی یه مسئله، آگاهی مسئله دیگر است. ممکنه انسان آگاه باشد، دانا باشد، همه چیز را بداند، ولی خلق و خوی او خلق و خوی انسانی نباشد، بلکه خلق و خوی حیوانی باشد. چطور؟ مثلا یک حیوان در از نظر خلق و خوی تابع غرایزی است که با اون غرایز آفریده شده است. جبر غرایز بر او حکومت می کند، یعنی در مقابل غریزه خودش یک اراده حاکم ندارد. او هست و همون غریزه خودش و غیر از او چیزی نیست. اگر فکر احیانا ما میگیم یک حیوان درنده و در این حال میگیم حیوان باوفا، یک درنده باوفا، درندگی برای این حیوان غریزه است، وفا هم برای این حیوان غریزه است. اگر مورچه را ما میگیم حریص، اگر اسمش حرف بگذاریم، اگر اسمش معالندیشی بگذاریم، هر چه بخواهی اسمش بگذاریم، یک غریزه است در این حیوان، یعنی جبر غریزه در این حیوان حکومت می کند. و بعد انسان‌هایی در جهان هستند که از نظر خلق و خوی همون خلق و خوی حیوان رو دارن، یا به عبارت دیگر همون خلق و خوی اولی طبیعی را دارند. خودشون رو نساختند، خودشون تربیت نکردند، خودشون را بر اساس یک طرحی که اون طرح را طرح انسانی می نامند، بر اساس اون طرح خودشون را نساختند. یک انسان طبیعی هستم و انسان 100% موافق طبیعت، انسانی که معکوم است در درون خودش به طبیعت خودش. علمش تو علمم که آگاهی است و چراغ است. اون وقت چون چراغ است، این معکوم طبیعتش است، این چراغ را هم در دست دارد. تفاوتش با اون حیوان در این جهت می شود که اون حیوان شعاع آگاهیش برای تأمین غرایز خودش ضعیف است، محدود است، محدود به زمان خودش، محدود به مکان خودش، محدود به محیط منطقه خودش. ولی انسان، آگاهی به انسان قدرت می دهد به طوری که بر زمان گذشته اطلاع پیدا میکنه، از زمان آینده، زمان آینده را پیش بینی میکنه، از منطقه خودش خارج میشود به منطقه های دیگر، تا اونجا که از کره خودش هم خارج میشود میرود به کره دیگر، یعنی منطقهش اونقدر وسیع میشود که از کره زمین هم خارج میشود. ولی مسئله خلق و خوی یه امر دیگر است، غیر از مسئله آگاهی یه چیز دیگر است. و به عبارت دیگر، آگاهی به آموزش‌های انسان ارتباط پیدا می کند و خلق و خوی به پرورش های انسان ارتباط پیدا می کند. اگر به انسان بخوان آگاهی بدن، باید آموزش بدن انسان را، و اگر بخوان به انسان خلق و خوی خاص بدن، انسان را باید اونجور تربیت کنن، باید اونجور عادت بدن، باید اونجور پرورش بدن که این یه سلسله عوامل دیگر میخواد غیر از عامل آموزش. به معنی اینکه عامل آموزش شرط پرورش هست، ولی شرط لازم، نه شرط کافی. نظریه اول که معیار انسانیت را تنها دانش بدانیم، خیال نمی کنم که چندان نظریه قابل قبولی باشد. حالا بعد عرض می کنیم چه اشخاصی همین نظریه را دنبال کرده هم. ولی این نظریه دوم که می رود سراغ خلق و خوی، این نظریه طرفداران بیشتری دارد. تازه وقتی ما بریم سراغ خلق و خوی، کدام خلق و خوی است که معیار انسانیت است؟ در اینجا هم چند نظریه است. یک نظریه این است که معیار انسانیت، یعنی اون خویی که معیار انسانیت است، محبت است، انسان دوستی و مادر همه خویهای دیگر، خویهای خوبی دیگر این است. پس اگر انسانی این خلق و خویش بر اساس انسان دوستی بود، اگر انسان دوست بود، تو انسان است. پس معیار انسانیت انسان دوستی است. به سرنوشت انسانهای دیگر همانقدر اندیشیدن که به سرنوشت خودش می اندیشد، و بلکه بالاتر، به سرنوشت دیگران بیشتر بیاندیشد از سرنوشت خودش. این اسمش می دارم در منطقه دین ایثار. ایثار یه وقت در یک کتابی خوندم، به نظرم در کتاب حکمت ادیان بود، یک کتابی این محمد حجازی متولد چند سال پیش مرد، ترجمه کرده است، البته ترجمه آزادم هست. این وقتی بخواست ترجمه بکنم، با تلفن رسیدین که از من خواست، من گفت که یک کتابی در دست من هست، من میخوام ترجمه بکنم، حکمت ادیان است و از هر دینی از دستورهای اون دینی چیزی جمع کرده اینجا. از اسلام خیلی مختصر چیزی نیاورده، ولی چون ترجمه آزاد هست، من آزاد هستم و خودم هم به منابع دسترسی ندارم، یه چیزی شما در اختیار من مالی ندارم، من نیست. یه قسمت خودش از روی آیه از قرآن مترجم و از نهج البلاغه مترجم خودش انتخاب کرده، او انتخاب خود اوست، اون به من مربوط نیست، و گفت که از کلمات پیغمبر من در دسترسی نیست. من از کلمات پیغمبر یک حدود 100 کلمه ای جمع کردم، دادم بهش و ترجمه هم کردم. او منتهاش با تصرفی در ترجمه های کلمات کتاب آورد. به نظر در اون کتاب خوندم نوشته بود به این که یه دستور که در تمام ادیان جهان یافت می شود، این دستور است برای دیگران همون رو دوست بدار که برای خود دوست می‌داری، و برای دیگران همون را نپسند که برای خود نمی‌پسندی. که در احادیث ما به این عبارت است: احبب لغیرک یا لعفیک ما تحب لنفسک و کره له ما تکره لنفسک. برای دیگری، برای برادرت همون رو بخواه که برای خود میخواهی، و برای او همون را نپسند که برای خود. این منطق، منطق محبت است، و باز چنان که میداریم در مکتب هندو و هم در مکتب مسیحیت روی کلمه محبت زیاد تکیه میشود. محبت محبت کنید آقای، محبت کنید، محبت کنید، در همه موارد محبت بکنید. اصلا مسئله دیگری غیر از محبت دیگه مکره نیست، فقط محبت، فقط محبت. خب اینم انسان وقتی که روش نگاه میکنه میگونه یه حقیقت بالاخره. حالا بعد باز باز صحبت بکنیم که آیا همین کارها کافیست یا نه. بعدی که رسیدیم به خلق و خوی، اول حرفی که مطرح است در معیار انسانیت انسان دوستی است. انسان اون کسی است که انسان دوست باشد. انسان اخلاقی در واقع، انسان اخلاقی یا انسان بالاتر، انسان فراتر، اون انسانی است که انسان دوست باشد. خب با این معیار اگر بگیریم یه مقدار مشکلاتمون حل میشه. اما اگر ما بپرسیم آقا این ابوذر را شما بر معاویه ترجیح میدید، برای چی ترجیح میدید؟ دیدیم با معیار اول این ترجیح ما جور در نمیآمد، ولی با معیار دوم یه اندازه لااقل هم میشه. میگیم آقا معاویه یه انسانی بود فقط در فکر خودش و برای خودش و انسانهای دیگر را به زور استثمار کرده بود، فقط برای اشباع جاه طلبی های خودش از یک موجود خودخواه، خودپسند، خودپرست بود. ولی ابوذر برعکس، با اینکه همه امکانات براش فراهم بود و همین معاویه حاضر بود که بهترین شرایط زندگی را برای ابوذر فراهم بکند، ابوذر به خاطر اینکه معاویه حقوق مردم را پامال کرده بود و برای اینکه به سرنوشت دیگران میاندیشید، با همین معاویه جبار مبارزه کرد و تا اون که جون بر سر این کار گذاشت، آخرش در تبریزگاه رمضه در قربت جون داد. پس تفاوت اینه. پس ما ابوذر را انسان میدانیم، معاویه را انسان نمیدونیم، یه حیوان میدانیم، چون معاویه فقط تو فکر آخر خودش بود و ابوذر در فکر انسانهای دیگر بود. ما علی را چرا میگیم انسان، یه انسان کامل؟ برای این که درد اجتماع را حس میکرد، برای این که من او تبدیل به ما شده بود، برای این که خود او یه خودی بود که همه انسانها را میگرفت. اون دیگه به صورت یک فرد مجزا از انسانهای دیگر نبود، او واقعا خودش را به منزله یک عضو، یک انگشت، یک عصب در یک بدن احساس میکرد که اگر ناراحتی در یک جای بدن پیدا بشود، این عضو در اینجا ناآرام است. و این سخنان اصلا مال خودوست، این تعبیرات مال خودوست. قبل از اینکه در قرن بیستم فلسفه های اومانیستی قرن بیستمی حرفا رو بیارن، علی گفته است. وقتی که در اون نامه معروف که شنیده اید که خبردار می شود به او اطلاع می دهند که آمر او، فرمانداری که منصوب است از ناحیه او، در یک مهمانی شرکت کرده است، نامه عتاب آمیز به او نمیدیسد که نامش در نهج البلاغه است. حالا چه مهمانی؟ آیا در مهمانی شرکت کرده است که در بستر اون سفره اون مهمانی مشروب بوده است؟ نه. در اونجا قمار بوده؟ نه. در اونجا مثلا در اونجا زنهایی را آورده بودن، رقصانده بودن؟ نه. در اونجا کار حرام دیگری را کرد بودن؟ نه. پس چا اون مهمانی مورد ملامت قرار کرده ایشون نوشته می شود؟ میگه و ما زنم تا انکه تجیب لا تهام قوم آئل هم مکفوق و غریبی هم مدعوب. گناه فرمانداریشین بودن در سر سفره شرکت کرده که صرفا اشراکی بوده، یعنی طبقه اغنیا در اونجا شرکت داشتن و فقرا محروم بودن. یعنی گفت علی میگوید من باور نمی کردم که فرماندار من، نماینده من در مجلسی که صرفا و صرفا از اشراف چه تشکیل شده است، در چنین مجلسی پا بگذارم. بعد راجع به خودش و زندگی خودش برای این فرماندار شهر میدهد، میگه که درد اونها را از درد خودش بیشتر احساس میکرد. درد اونها سبب شده بود که درد خودش را احساس نکند. اساسا سخنانش نشون داده که واقعا مرد دانا و دانشمند و حکیم بود. اما علی را که ما این فعل به ستایش میکنیم، نه به خاطر این است که باب علم پیغمبر بود، انا مدینه تو علم و علیم بابها، بیشتر از این جهت ستایش میکنیم که یک موجود انسان بود، یعنی انسانیت از لاغل در اینجا، یعنی لاغل یه رکن از انسانیت، حالا موجودی بود که به سرنوشت انسانهای محروم می اندیشید، غافل نبود، بی خبر نبود، درد دیگران را احساس می کرد. این است که یه ادو گفتم اینجا منطقه این است که باب علم پیغمبر بود، انا مدینه تل علم و علیم بابها، بیشتر از این جهت ستایش می کنید که یک موجود انسان بود، یعنی انسانیت از لاغل در اینجا، یعنی لاغل یه رکن از انسانیت، حالا موجودی بود که به سرنوشت انسانهای محروم می اندیشید، غافل نبود، بی خبر نبود، درد دیگران به احساس می کرد. این هست که یه ادو گفتم اینجا منتها گفتم در مکتب هندی و در مکتب مسیحیت، بعد عرض می کنیم که در مکتب مسیحیت و در مکتب هندی یه انحرافی هست، یعنی اونا میگن محبت، ولی محبتی که اونها میگوین نوعی تخدیر است که بعد در باره این بحث می کنیم. بذارید ما سایر شقوق را براتون عرض کنیم. اونم نیست مکتب دیگر میگوید که معیار انسانیت اراده است، اراده مسلط کننده انسان بر نفس خود، و به عبارت دیگر معیار انسانیت تسلط انسان است بر خود، بر نفس خود، بر اعصاب خود، بر غرایز خود، بر شهوات خود، به طوری که هر کاری که از این انسان صادر می شود به حکم عقل و اراده باشد، و به حکم اراده باشد نه به حکم میل، چون فرق است میان میل و میان اراده. میل در انسان یک کشش، یک جاذبه است، یعنی جنبه چی میگید شما؟ میگید ابجکتیف میگه، جنبه بیرونی دارد، یعنی یه رابطه است بین انسان و شی خارجی، آدم رو میکشه به توی خودش، مثل آدم گرسنه میل به غذا که داره، که این میل نوعی جاذبه است و انسان را به میکشه، مثل یک قبله جاذبه به سوی خودش میکشه. یا مثلا فرض کنید شما تمایل جنسی یک جاذبه است، یک میل است که انسان را به سوی خودش میکشه، حتی میل به خواب، خواب انسان را به سوی خودش میکشه، به سوی همون حالتی که نامش خواب است انسان کشیده میشود. میل به جاه و مقام، شهوت جاه و مقام انسان به سوی خودش می کشد، بمثال اینها برتری طلبی. ولی اراده بیشتر جنبه درونی دارد، برعکس است، انسان را از این چشش این میلها آزاد می کند، یعنی این میلها را در اختیار انسان قرار می دهد، هر جور که اراده می کند کار می کند، نه از جوری که میلش بکشد. تصمیم گرفتن، تابع تصمیم و فکر بودن غیر از تابع میل بودن است. این نوعی تسلط و در میل ها. اگر توجه داشته باشید علمای اخلاق، اخلاقیون قدیم ما، بیشتر تکیهشون روی مسئله اراده بود، اراده حاکم بر انسان، بر میل های انسان. اون وقت میگفتن معیار میزان انسان، انسانیت با غیر انسانیت این است. حیوان یک موجودی است تابع جبر غریزه که همون میل ها باشد، ولی انسان یک موجودی است که از جبر غریزه میتواند آزاد باشد به حکم اراده و به حکم اختیار. میتواند اراده بکند اون چرا که میل دارد بر ضد میل خودش رفتار بکند و عمل بکند. پس اون کسی انسان است که بر خودش مسلط باشد، و به هر اندازه که انسان بر خودش مسلط نباشد از انسانیت به دور است. اینم یه نظر است، اینم یه معیار است برای انسانیت. یک معیار دیگر هم، یک دو معیار دیگر هم من برای شما عرض بکنم و امروز لااقل عرایض خودم رو خاتمه بدم. من نپرسیدم از دوستان که وقت شما تا کیه، یعنی تا کی کلاس دارید، کلاساتون کی شروع میشه و از ما چقدر باید درسمون بدم. من خودم حال خودم هم اونقدر نیست که با هم خیلی طول بدم، ولی میخواستم وقت شما رو بفهمم که چقدر است پایان وقت شما. ساعت دو، ساعت دو برای شما دیر نیست. بسیار خوب، حالا ما بحث میکنیم از دو که بیشتر نخواهد شد، قبل از دو پایان میشه. معیار دیگر برای انسانیت انسان آزادی، آزادی یعنی که محدود از آزادی، یعنی انسان اون اندازه انسان است که هیچ جبری را تحمل نکند و محکوم و اسیر هیچ قدرتی نباشد، همه چیز را خودش آزادانه انتخاب بکند. که در مکتبای جدید میدونید دیگه روی آزادی بیشتر تکیه میشود به عنوان یک معیار از معیارهای انسانی. یعنی به هر اندازه که فرد اسیر باشد، به هر اندازه که بتواند آزاد زیست بکند، این موجود انسان معیار انسانیت هست آزادی. این نظریه چطور است؟ آیا این نظریه درست است یا درست نیست؟ این نظریه هم مثل همین دو سه نظریه پیش است، هم درست هم نادرست. یعنی هم درست، درست است به عنوان جزئی از انسانیت انسان، و درست نیست به عنوان این که تمام معیار انسانیت باشد. از نظر اسلام هم همون طوری که محبت انسان ها نسبت به یک دیگر تشویق و ترغیب و تقدیس شده و دعوت شده است که گفتم، و همون طوری که تسلط انسان بر نفس خودش در اسلام دعوت شده و تقدیس شده، این دیگه من مثالی دارم ذکر نکردم ولی احتیاجی هم شاید نداشت، حالا بازم اگر احتیاطا عرض میکنم، این که درباره تسلط بر نفس اماره در اسلام هر چه گفته شده همین است. فقط یه داستان کوچیک که عرض میکنم و از او رد میشم. نوشتم که پیغمبر اکرم در مدینه عبور میکرد، بر گروه جوانان گذر. جوانان اونجا داشتن زورآزمایی میکردن، ولی زورآزماییشون به این شکل بود، یه سنگ بود، یه تخت سنگ، حلقه سنگ بزرگی بود، مثل اینایی که حال کرور میدارن، ولی خب اون وقتا که در این حد نبود ورزش، یعنی چیز نبود. یه قلبه سنگی را پیدا کرده بودن، با قلبه سنگ را ور می داشتن. ببینن که بهتر میتونه قلبه سنگ بلند کنه. یکی مثلا یه ذرایی وجه بلند میکنه، یکی تازانیش بوده سن یه قلبه بالاتر رو، یکی یه خود بیشتر رو، چند نفر مثل هم دیگر رو برابر هم دیگر رو. خب مثل همه مسابقات احتیاج به داور داره، چون گاهی وقتا دو نفر نزدیک یکدیگر برمیدارن، اونجا من بیش داور داشتم از تو. پیغمبر اکرم که آمد از اینجا بگذرد، گفتن ها هیچ از پیغمبر بهتر نیست. یا رسول الله شما اینجا بایستید، ما بخواهیم اینجا وزن و برداری بخواهیم بکنیم، شما اینجا برای ما داوری کنید که کدوم یکی از شما بهتره. سبو دوشیان بکنید. مشغول کاراشون شدن. حالا اون کاراشون بعد چی مثلا بیشتر برداشت به جای خود، ولی پیغمبر هنجا یه نتیجه گیری کرد. فرمود حال مصیب من یه داوری بکنم و بگم که از همه شما قوی تر و نیرومندتر کیست؟ گفتم بفرمایید. فرمود از همه قوی تر و نیرومندتر اون آدمی است که وقتی که به خشم در میاد، خشم بر او غلبه نکند، او بر خشمش غلبه بکند و خشم او را در راهی که رضای خدا نیست نیندازه، بر خشم خودش مسلط میشه. و اون وقتی که از یک چیزی خوشش میاد، او خوش آمدن او را به راه غیر رضای خدا نیندازد و بتواند بر رضای خودش، بر میل خودش، بر رغبت خودش مسلط بشود. یعنی اون زور آزمایی بدنی را پیغمبر فوراً تحلیل و تبدیل کرد به یک مسابقه روحی و آورد مسئله را روی مسئله، یعنی قوت بازو را آورد روی قوت اراده. گفت البته خب این هم یک کاری، یعنی یک مرگی است. البته که اونی که بگیم بازوش خبیتر هم مرد تره، اما از اونا مردتر، مردی فقط زور بازو نیست، یه چیزی چه چیزی کوچیکشه. مردی اساسی در قوت اراده و نیروی اراده. ملای روم میگوید که وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی چنینم کو به کو. ما علی را که شیر خدا میدانیم و مرد خدا میدانیم، چون در دو جبهه از همه مرد تر بود، هم در جبهه جنگ‌های بیرونی اجتماعی در میدان‌های مبارزه هر پهلوانی را به خاک می‌افکند، و از اون مهمتر این که در جبهه درون خودش بر خودش مسلط بود، براده از حاکم بود، بر هر میلی، بر هر شهوتی، بر هر فکری، بر هر اندیشه‌ای. چقدر عالی، چقدر تابلو و عالی و لطیفی است این داستان که باز مولوی را در مثنوی آورده. چقدر از نظر مردی و قوت اراده فوق العاده است که یک جوان 24-5 ساله، و خلیل 24-5 ساله بیشتر نیست، دشمن بسیار نیرومند خودش را به خاک افکنده است. حالا میرود روی سینهش میشینه، میخواد سرش از بدن جدا بکنه، او توپ میندازه به صورت علی. علی طبعا ناراحت میشه، دیگه موقتا صرف نظر میکنه از بریدن سر او. میره یه لحظه قدم میزنه بعد برمیگرده. دشمن میگه که تو چرا رفتی؟ گفت برای این که این در اون حال اگر سر تو رو بریده بودم، به حکم خشم خودم بریده بودم، نه برای انجام وظیفه هم و در راه هدف هم و در راه خدا. این قدر آدم بر خودش، بر اعصاب خودش، بر خشم خودش، بر رضای خودش مسلط باشه. در موضوع سوم، مسئله حریت و آزادی که تو این اسلام عجیبه، در همه این مکتب ها هر بشه آورده، اینجا آورده. در نهج البلاغه، در اون نامه ای که حضرت در وصیت نامه ای که فرزندشون امام حسن نوشتن، می فرماد اکرم نفسک من کل دنیه، خودت را، جان خیش را از هر کار پست برتر بدان، تن به کار پست نده که تو جانت بالاتر از کارهای پست. فإنک لم تعتاد من ما تبذل من نفسک من الرغائب، که به جای اون که از جان بحث دفعی پردازی در مقابل شهوات چیزی دریافت نمی کنی. اون که از طرف خودت از جانت می پردازی در ازای یک میل و یک شهوت تو عوض نداره. تا اونجا که ولا تکن عبد غیرک لقد جعلک الله حرا، هرگز خودت را بنده دیگری نساز که خدا تو را آزاد آفریده است. ای انسان، خدا تو را نمیخواد که تو تنها پسر من که امام حسن هستی، خدا تو را آفریده، تو به عنوان یک انسان به هر انسان دیگر، چون مسئله خلقت دیگه، و خودت را بنده دیگران نساز که خداوند تو را آزاد آفریده. خب این هم یه مکتب. باید اینجا که میگه ببینیم معیار انسانیت و حسن داری مکتبهای اگزیستانسیالیسم و امثال اینها بیشتر تکیهشون روی مسئله آزادی. معیار دیگر برای انسانیت مسئله مسئولیت است، تکلیف، که البته این از کانت بیشتر شروع شده، بعد هم در زمان ما خیلی روش تکیه کردن. انسان اون کسیست که احساس تکلیف بکنه، یعنی احساس مسئولیت در مقابل انسانهای دیگر بکنن، یه غیر از محبت اشتباه نشده، احساس بکنه که مسئول جامعه خودش هست و حتی مسئول خودش هست، مسئول عائله خودش هست و مسئول جامعه خودش هست. مسئله مسئولیت هم در زمان ما جمعنه درازی پیدا کرده است. خیلی هم روی مسئولیت تکیه می شود، ولی خب بحثیست که ریشه های مسئولیت از کجاست. آزادی هم همینجوره، اینا از کجا میشه اینا رو به دست آورد؟ همینجوره انسان بگه من مسئولم، خیلی احساس مسئولیت را از کجا باید به دست بیاره؟ یعنی چطور میشه که انسان احساس مسئولیت میکنه؟ ریشه این احساس چیست؟ با گفتم درست میشه؟ با اینکه آدم بگه من مسئولم، این مسئولیت در وجدانش به وجود آمد، این وجدان مسئول را چه نیرویی میسازد؟ این هم خودش یه مطلب. یه مکتب دیگه هم اشاره بکنم، عرض امروز من دیگه خاتمه پیدا میکنه، اینه یه مکتب دیگر روی زیبایی تکیه کرده است. افلاطون اخلاق را حتی بر اساس زیبایی توجیه کرده است. میگه اون چیزی انسانی است که زیبا باشد. عدالت از نظر او، عدالت را که همه مکتبها عدالت را میپسندند، خب غرم یه مکتب عدالت را از روی محبت میپسنده، یکی عدالت را از روی میزان اخلاقی و عدالت میپسنده، یکی کسی عدالت را بیشتر براش با آزادی خویشاوندی قائل است، یکی مثلا با مسئولیت احیانا ممکن است. افلاطون عدالت را با عینک زیبایی میبیند. میگه عدالت هم که خوب است، چه عدالت اخلاقی در فرد و چه عدالت در اجتماعی در جامعه، چون عدالت منشأ توازن میشود و توازن ایجاد زیبایی می کند. در جامعه ای که عدالت باشد، اون جامعه زیباست و بشر همون حس زیباجویی بشر است که بشر را عدالت خواه کرده است. و انسان اگر بخواهد انسان باشد و برسد به خصلت های انسانی، همه ریشه از زیبایی است. باید احساس زیبایی را در او تقویت کرد، ولی البته خب اون توجه داره که زیبایی انسانی اون زیبایی های معنوی است. این هم یک مکتب. حالا در جلسه دیگر یک خودی باز در باره این مکتب ها قضاوت کنیم، ببینیم بالاخره چی میشه گفت. معیار انسانیت کدوم یکی از این ها؟ اون حرف زیستشناسی که دیدیم درست نیست. با معیار زیستشناسی باید که انسانیت بسازیم. اون وقت این معیار های فلسفی و اخلاقی و مذهبی و اینها آمده است، ببینیم که چی میشه گفت و اسلام چه میگوید در این زمینه ها. و صلی الله علیه و سلم.